کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 35.
بسم الله الرحمن الرحیم. فی الدنیا والآخره ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
ترجمه آیه.
آیه 220. آری، تا درباره آنچه به صلاح دنیا و آخرت است بیندیشید. و سو درباره یتیمان میپرسند. بگو، اصلاح امور آنان بهتر است. و اگر با آنان معاشرت کنید و امورتان را با امورشان بیامیزید، کاری خداپسندانه است. آنان برادر دینی شما هستند. و خدا افسادگر در امور یتیم را از اصلاحگر باز می شناسد. و اگر خدا می خواست شما را در تکلیف و مسئولیت نسبت به مال و جان یتیم به زحمت می انداخت. مسلماً خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.
تفسیر آیه.
اجازه استفاده از اموال یتیم در حد ضرورت. از امام صادق علیه السلام در شأن نزول این آیه نقل شده است. آیه 33 سوره اسراء و آیه 10 سوره نساء بر این مطلب تکیه دارند که به اموال و دارایی یتیمان نزدیک نشوید مگر در صورتی که برای آنان نفعی داشته باشد. هنگامی که این آیات نازل شد، مردمی که یتیمی در خانه داشتند، از کفالت وی فاصله گرفتند و او را به حال خود واگذاشتند و حتی برخی آنها را از خانه خود بیرون کردند. همه این کارها برای آن بود که مال یتیم را نخورند و مستحق عذاب الهی نگردند. این عمل هم برای سرپرستان و هم برای یتیمان مشکلات فراوانی به بار آورد. از این رو خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیدند و از این گونه رفتارها سؤال کردند. در پاسخ آنها این آیه نازل شد و به مسلمانان گفت که شانه خالی کردن از وظیفه سرپرستی یتیمان کار درستی نیست. بهترین است که سرپرستی آنها را بپذیرید و کارهای آنها را سامان داده و اصلاح کنید. و اگر اموال آنها با اموال شما مخلوط شود، اشکالی ندارد. البته در صورتی که نظر شما اصلاح باشد و مانند یک برادر با آنها رفتار کنید.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
ترجمه آیه.
آیه 221. و با زنان مشرک ازدواج نکنید تا زمانی که ایمان بیاورند. قطعاً کنیز با ایمان از زن آزاد مشرک بهتر است. هرچند زیبایی و مال و موقعیت او شما را خوش آید. و زنان با ایمان را به ازدواج مردان مشرک در نیاورید تا زمانی که ایمان بیاورند. مسلماً برده با ایمان از مرد آزاد مشرک بهتر است، هرچند جمال و مال و منال او شما را خوش آید. اینان که مشرکند نه تنها مردم بلکه بیرحمانه زن و فرزند خود را به سوی آتش می خوانند و خدا به توفیق خود به سوی بهشت و آمرزش دعوت می کند و آیاتش را برای مردم بیان می کند تا متذکر شوند.
تفسیر آیه.
شأن نزول. مرصد یکی از یاران شجاع پیامبر صلی الله علیه و آله بود که مأمور شد به مکه برود و جمعی از مسلمانان آنجا را با خود بیاورد. هنگامی که وارد مکه شد، زن زیبایی که از زمان جاهلیت با او آشنا بود، به وی پیشنهاد ازدواج نمود. مرصد گفت این امر وابسته به اجازه پیامبر است. لذا بعد از مراجعت، موضوع را با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در میان گذاشت و این آیه در پاسخ نازل شد. ممنوعیت ازدواج با مشرکان. این آیه دلیل ممنوع بودن ازدواج با مشرکان را دعوت آنها به سوی جهنم بیان می کند. توجه به این نکته بسیار مهم است که اساساً زندگی مشترک و انس گرفتن با شخص مشرک به تدریج انسان را از خدا دور می کند، اگرچه دعوت آن شخص مشرک دعوت زبانی نباشد، زیرا عقاید باطل و صفات زشت او کم کم در انسان با ایمان اثر می گذارد و او را از خدا دور کرده به سوی شرک می کشاند. این تأثیرگذاری به ویژه بر فرزندان بیشتر است، زیرا روحیات و صفات پدر و مادر از طریق وراثت به فرزندان منتقل می شود و در ضمن تأثیر پدر و مادر در تربیت فرزندان امری بدیهی است، به ویژه اگر مادر مسلمان و مؤمن نباشد، زیرا فرزندان از کودکی در دامان مادر پرورش می‌یابند. برخلاف مشرکان، مؤمنان به خاطر ایمان و پرهیزکاریشان با زبان و عمل خود همسر و فرزندان خیش را به بهشت و آمرزش الهی دعوت می‌کنند. خداوند این دعوت را به خود نسبت داده است، زیرا او سرپرست مؤمنان است و مؤمنان با کمک او در راه خدا قدم برمی دارند.
پیام آیه.
ولأمة مؤمنة خیر. در انتخاب همسر ایمان اصالت دارد و ازدواج با کفار ممنوع است. ولو اعجبتكم ولو اعجبكم. در ازدواج فریب جمال، ثروت و موقعیت دیگران را نخورید. حتی یؤمنوا. اول ایمان، بعد ازدواج. فکر نکنید شاید بعد از ازدواج ایمان بیاورند. حتی یؤمنوا. ازدواج میتواند وسیله ای برای دعوت به مکتب باشد.
و یسالونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
ترجمه آیه.
آیه 222. از تو درباره حیض می‌پرسند. بگو حیض حالت ناملایم و زیانباری است. پس در زمان حیض از آمیزش با زنان کنارگیری کنید و با آنان نزدیکی ننمایید تا پاک شوند. و هنگامی که پاک شدند، از جایی که خدا به شما فرمان داده با آنان آمیزش کنید. یقیناً خدا کسانی را که بسیار توبه می کنند و کسانی که خود را با پذیرش انواع پاکی ها از همه آلودگی ها پاکیزه می کنند دوست دارد.
تفسیر آیه
شأن نزول. مسلمانان در ایام حیض زنان مطابق دوران جاهلیت با آنها رفتار می کردند و منتظر بیان حکم آمیزش جنسی در ایام عادت ماهانه زنان از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله بودند. به مناسبت بحث نکاح در آیه پیشین، در این آیه گوش زد می کند که رفتار عادلانه و بدور از افراط و تفریط با زنان در این ایام آن است که تنها از آمیزش با آنان بپرهیزند و سایر معاشرت‌ها و استمتاعات جایز است. گفتنی است که از نظر پزشکی نیز ثابت شده است که نزدیکی با زن حائض زیان‌های زیادی مانند عقیم شدن و بیماری‌های مختلف به بار می‌آورد.
پیام آیه
یسألونك عن المحیض. در سؤال کردن حیا بی معناست. هو اذا فاعتزل النساء. بیان دلیل و فلسفه احکام در پذیرش آن مؤثر است. در این آیه ابتدا دلیل حرمت مغاربت را بیان فرموده و سپس دستور به عدم نزدیکی می‌دهد. ان الله يحب التوابین. تو مگو ما را بر آن شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. حافظ.
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
ترجمه آیه
223. زنان شما کشتزار شمایند، هر زمان و هر کجا که خواستید به کشتزار خود درآیید و با رعایت حقوق یکدیگر و حفظ عفت و پاکی در سایه زناشویی و تولید نسلی پاک و شایسته خیر و ثوابی برای خودتان پیش فرستید و از خدا پروا کنید و بدانید که او را ملاقات خواهید کرد و مؤمنان را بشارت ده.
تفسیر آیه
هدف از غریزه جنسی. در این آیه زنان به مزرعه و کشتزار تشبیه شده اند. این تشبیه بیانگر اهمیت جایگاه زن در بقای نسل و هدف اصلی از عمل آمیزش می باشد. همان گونه که زمین زراعی مناسب برای تولید محصول خوب بسیار ضروری است، تولد فرزند نیکو و صالحی که مایه نیکنامی والدین خیش گردد جز از مجرای طاهر و طیب، یعنی زنان پاکیزه و پاکدامن، امکان ندارد. بخش دوم آیه به همین مطلب اشاره دارد که با پرورش فرزندان صالح آثار نیکی برای خود پیش فرستید و در انجام اعمال زناشویی خدا را فراموش نسازید تا زمینه ی تولد فرزند ناشایسته فراهم نیاید. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود هنگامی که انسان میمیرد امید او از همه چیز قطع می شود جز از سه چیز: یک، اموالی که در راه خدا داده است و برکات آن پیوسته به همه می رسد. دو، علمی که از آن سود می برند. 3. فرزند صالحی که برای او دعا می کند.
پیام آیه
نساؤکم حرث لکم. زن وسیله هوسرانی نیست، بلکه زمین ساز حفظ نوع انسان است. حرث لکم. بذر و زمین هر دو در تولید نقش مهمی دارند. زن و مرد نیز در بقای نسل آینده نقش اساسی دارند.
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
ترجمه آیه.
آیه 224. و خدا را در معرض سوگندهایی که می‌خورید قرار ندهید، به اینکه سوگند بخورید که نیکی نکنید و تقوا پیش نسازید و میان مردم آشتی ندهید. خدا رضایت ندارد که نامش وسیله خودداری از کارهایی شود که خودش به انجام آنها فرمان داده است. و خدا نسبت به همه گفته های شما شنوا و نسبت به تمام کارهای شما داناست.
تفسیر آیه.
شأن نزول. میان داماد و دختر یکی از یاران پیامبر به نام عبدالله ابن رواحه اختلافی روی داد. او سوگند یاد کرد برای اصلاح کار آنها هیچ گونه دخالتی نکند و در این راه گامی بر ندارد. آری، گاه اتفاق می افتد افرادی که به مردم خیر می رسانند از آنان ناسپاسی می بینند و رنجیده خاطر می شوند. لذا قسم می خورند که بعد از این به مردم نیکی نکنند. این آیه و آیه بعد نازل شد که اگر شما کار خیری را برای خدا انجام می دهید، نباید آن را به بهانه این که به خدا قسم خورده اید ترک کنید.
پیام آیه.
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. به هر مناسبتی از خدا و نام مقدس او خرج نکنید. این کار خود نوعی جرأت و بی‌ادبی است.